امروزه بیشتر پاپ میگفتن، همون زمان جاز میگفتن، میبینیم که گویندگان رادیو تلویزیون در دهه 60 به طور کلی همه اینا رو میگفتن سرود میشنوید. دیگه معروف ترینش کانون چاوش بود، گروه شیدا و عارف، که هر آنچه که ساختن خب تصنیف بود، آهنگ ترانه بود، ولی حقیقتا جایگاه و ساحت سرود داشت. یا دیگر آهنگ هایی که ارکستر سمفونیک ها اجرا کردن، مثلا کجایید شهیدان خدایی جناب استاد هوشنگ کامکار، خب یه کار ارکستر سمفونیک بود، سمفورم داشت، اما باز میگفتن سرود کجایید، همه چیز سرود گفته میشد. این رو بیشتر توضیح بدید که واقعا این موسیقی رو میشه سرود گفت یا سرود قالب مشخص داره؟
نه خب سرود قطعا یه قالب مشخصی داره. اولا که خب این حالا یه اشتباهی بود که شاید ما حتی مثلا ما در اوایل انقلاب مثلا دفتری که ما بابت موسیقی بود گذاشتونن دفتر سرود آهنگ‌های انقلابی، دفتر موسیقی بوده، یعنی شما حتی مثلا می‌خواستین موسیقی بدون کلام ببرین اونجا، می‌گفتین تو دفتر سرود ببرین بررسی بکنین. ولی خب سرود تعریف مجزایی داره و کاربرد مجزایی داره.
این که هر نمی‌خواستن از نام موسیقی استفاده کنن.
آره مثلا می‌خواستن بگن که آره خب اوایل انقلاب بود، حالا مثلا می‌خواستن که هر چیزی یک برچسب انقلابی روش داشته باشه، ولی خب اینا کاملا مجزاست. یعنی شما یه چیزی که مثلا یه خواننده حالا یه کار عاشقانه داره میخونه یا یه کار عرفانی میخونه، اصلا ربطی به سرود نداره. این حالا میتونه یک ترانه است، میتونه یک ترانه عارفانه باشه، میتونه یک حتی در مثلا متن امامان باشه، هر چیزی. ولی خب ترانه بحثش با سرود دوتا بحث کاملا مجزاست. یعنی ما ترانه هم ترانه خوب و بد داریم، سرود هم سرود خوب و بد داریم. این اصلا نمیشه بگیم آقا هر چیزی که سرود هست خوبه، هر چیزی که ترانه هست بده. نه، اینا هر کدوم جایگاه خودشو داره، ولی از لحاظ دسته‌بندی اینا کاملا دوتا مقوله جدا هستن. و خب به اشتباه خیلی از کارهایی که اوایل انقلاب بود رو که ترانه بود، چون نمیخواستن اسم ترانه روش باشه، به اسم سرود میشناختن. ولی خب الان دیگه ما کاملا اینا رو جدا میکنیم، یعنی چیزی که ترانه است ترانه است و چیزی که سروده سروده، کاملا مجزاست.
خب الان به جان کلام رسیدیم، همون نکته که همه دنبالش هستیم و پرسشه. چقدر خوب از زبان شما بشنویم. شما در همین اواخر صحبتتون اشاره فرمودید که باید سرود به لحاظ زمانه تغییراتی داشته باشه، دیگه اون شور و هیجان ابتدای انقلاب نیست. خب الان اشاره درستی فرمودید که اون موسیقی ها اون ساحت رو داشته و اون شکل رو داشته و سرود هم باید قالب و شکل خودش مشخص باشه و به هر آهنگ ترانه و تصنیفی سرود نگیم. الان یه حدود دو دهه است یه اتفاقی افتاده که هر چیزی که ساخته میشه با سرود گفته میشه، منتها شکل ظاهری نمادینشو که دخترها یا پسرها یک لباس فرم میپوشن و گروهی میخوانند، اما میبینیم در اصل همون موسیقی مردموار یا موسیقی پاپ یا موسیقی تلفیقی یا موسیقی دستگاهی، تو سرود تحریر هم میدن، چهچه هم میزنن، نوه هم میخونن. اینها خیلی با قالب سرود همخوانی داره جناب استاد؟
خب ببینید، ما قبلا چیزی که مرسوم بود میگفتن آقا سرود حتما باید مثلا گروه کور باشه. حالا مثلا ما سرود ایران که خب میدونید مال سال 1320 اگه اشتباه نکنم، خب آقای بنان خوندن و گروه کور، ولی بهش سرود تلقی میشه چون اصلا فرم کار، یعنی محتوای کار محتوای سرودی داره و با اینکه محوریتش روی مثلا خواننده هست و البته اون بعدا اون کار با گروه کور هم بارها بازخوانی شده و بعد خواننده‌های دیگه‌ای هم خوندن.
بله جا زندیات قره‌باغی هم خوند.
بله. ولی خب اون کار همیشه بهش سرود ای ایران گفته میشه. هیچ وقت ترانه ای ایران اطلاق
نمیشه. بخاطر مارش بودنش، این دوچار بودنش
اصلا خیلی... ببینیم هم کار و کار مارشیه، یعنی اصلا این ریتم مرسومی برای ترانه نیست. یعنی کسی با این فرم ترانه نمیخونه. یا مثلا فرض کنید که کاری که آقای گلریز خوندن در اوایل انقلاب، این پیروزی، خب ببینید ایشون این کار فرمتش تقریبا سبک موسیقی ایرانی هستش، ولی و ایشون هم خواننده ایرانی هست، ولی این کار سروده. یعنی این کار رو نمیشه در بخش آهنگ بررسیش کرد، بخش ترانه ببخشید بررسیش کرد. و ویژگی های یک سرود رو داره، چه از جهت کلامش چه از جهت نوع فرم کار، و این کار کاملا. ولی خب خود آقای گلریز خیلی چیزایی رو داشته که خونده و ایشون ترانه بوده، یعنی کاملا دوتا بخش جداست و تشخیصش هم خیلی راحته دیگه، به خاطر محتوای کار، محتوای شعر، نوع آهنگ و کاربردش کاملا فرق میکنه.
اشاره کردید نام جناب استاد محمد علی گلپایگانی معروف به گلریز رو.
بله.
الان وقت مناسبیه که همین کار رو بشنویم و خاطره سازی بشه تو این روزها. ایشون هم یکی از داوران ششمین جشنواره ملی موسیقی و سرود آوای عشق بسیج هنرمندان بود که در کنار شما داوری کردن و البته از ایشون هم تجلیل شد در حضور مقامات کشوری و لشکری و روحانیت.
بله ایشون هنرمندان. یکی از هنرمندای اولا خب بسیار معروف و خوشنام هستن و
خوشخوان.
بله و جدای حالا صدای خوبشون، اخلاق بسیار خوب و اینکه سالها هم هست تو همون سبک و سیاق خودشون ادامه دادن و واقعا دست مریضات داره آقای گلریز.
درود بر شما، میشنویم اثر رو ببرمیم.
حافظ وطن تا خدای ما، لطفه ایزدی ره بشای ما، در خط قیام زیره امام، در شب خطر ره نمای ما، به رغم آن دشمنه سر وطن رها شد زبیم و خطر، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد، صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجست باد، این پیروزی جست باد، این مبارک بهار به باغ بان، جست باد، جست باد، این گل افشان دیار به بلبلان، جست باد، همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی جست باد، این پیروزی، این پیروزی، خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی، خجسته باد، این پیروزی.
در خدمت جناب استاد بهنام صبوحی هستیم، موسیقیدان و آهنگساز و از داوران رشته سرود در طول فکر میکنم 4 دهه 3 دهه ایشون چهره درخشانی بودن و اخیراً هم داوری رو در استان همدان داشتن، ششمین جشنواره ملی موسیقی و سرود آوای عشق که قبول زحمت کردند در این روزها که ویژه سرود هست و خاطرات موسیقی انقلاب، ایشون سرودهای درخشانی رو در طول این سالها ساختن در گونه‌های مختلف موسیقی در کنار آهنگسازی‌هایی که از ایشون هست با خوانندگان مشهور در عرصه فیلم و سریال و انیمیشن و فعالیت‌هایی که داشتند و دارند همچنان. آقای صبوحی بفرمایید، شما که سالها در صدا سیما مشغول بودید، آهنگ‌ها ساختید، سرودها ساختید، این همکاری ادامه پیدا کرد در داخل یا در بیرون این استمرار وجود داشت، پیوستگی، و اینکه چقدر الان وقت شما رو سرود می‌گیره نسبت به دیگر فعالیت‌های موسیقی‌تون؟
عرضم به حضورتون که من از فکر کنم اواخر دهه 60 خب با سازمان شروع کردم همکاری کردن. اتفاقا اولین کارهایی هم که من ساختم یه چند تا سرود بود برای کودک و بعد خب این کار استمرار پیدا کردید. مدت ها من در گروه دفاع مقدس بودم که فیلم های جنگی و مستندهای جنگی تهیه می کردن که حالا نمیدونم این گروه بنوز به این اسم وجود داره یا نه، و خیلی از سریال ها بود که اون سال ها من کار کردم، با گروه کودک همچنان کار میکردم و بعد دیگه یه خورده چون نوع ساختار تولیدات سازمان عوض شد، یعنی تقریبا طوری شد که بیشتر بیرون تهیه میشد و میومد داخل سازمان، دیگه با تهیه کننده بیرون از سازمان همکاری داشتم. حالا خب شاید زمینه سرود یه خورده کمتر، چون میگم از دهه 70 به بعد کم کم یه ذره
کم رنگ شد
سرود. بله، من خب خودم هم تو آموزش پرورش کار میکردم سالها اونجا، اصلا خودم تو زمینه سرود کار میکردم، خودم از آموزش پرورش، البته نه اینکه فاصله بگیرم، ولی خب چون دیگه خودم مربی نبودم و گهگاهی فقط برای داوری جشنواره سرود میرفتم، دیگه خیلی متمرکز رو ساخت سرود نبودم، ولی به هر حال هیچ وقت اون رشته کاری رو قطع نکردم. یعنی به هر حال هر از گاهی هر دو سه سالی سعی کردم یه مجموعه حالا سرود یا تک کاری باشم در کنار دوستان و انجام بدم، برای اینکه جزء عشق های خودم بوده. یعنی هم گفتم که یک پیشینه خودم دارم، مثلا بهانه ورود من به موسیقی همین سرود بود و همین که تأثیرش رو بر روی نسل جوان و نوجوان میدونم که چقدر زیاد هست، تأثیری که رو روحیه همکاریشون و علاقهشون به موسیقی به وجود میاره، اینه که سعی کردم کار بکنم، حالا یه ذره کمتر ولی همیشه بوده این همکاری.
از اهمیت سرود در مدارس بگید، بالاخره تو مدارس کار میشه ولی ساعت موظفی وجود نداره. در دانشگاه تربیت معلم خوشبختانه از سالش 68 شروع شده و دو تا سرفصل داره، دو واحدی و سه واحدی، و دانشجو معلمان یاد میگیرن، ولی وقتی برنامه درسی وجود نداره اینها هم ذوقی اگه دوست داشته باشن میتونن با دانش آموزا کار کنن نکنن. فکر میکنید که واقعا باید در آموزش پرورشی نهادینه بشه؟
به نظر من 100%. ببینید الان یه سری کشورها، شما مثلا مثل ژاپن در نظر بگیرید، اینا یک بخش زیادی از چند سال اول دوره ابتداییشون، یعنی از کلاس اول تا پنجم ابتدایی حالا یا حتی دوره پیش دبستان، الان دیگه تغییر ساختاری دادن و چیزی به عنوان مثلا درسی که شما بخوای بری بنویسی و نمره بگیری و این چیزا وجود نداره. این تبدیل شده به یادگیری کارهای گروهی که واقعا تو کشور ما جاش خیلی خالیه. یعنی ما الان متاسفانه ساختار نظام آموزشیمون از شاید 60 سال پیش تا الان دیگه تغییر اساسی نکرده. ممکنه کتاب‌ها عوض شده ولی ساختارش عوض نشده.
بیشتر همون تقویت کارهای انفرادی تا کار جمعی. شعارش البته داده میشه ولی
نه، خب یاد نمیگیرن دیگه. بعد ببینید شما الان از کوچیک‌ترین کارها، ببینید ما هنوز توی مدارس به ما یاد نمیدن که آقا میخوان یک جایی مثلا یک صفی تشکیل بدین، چجوری وایسیم تو صف. حالا شاید مثلا ناظم بیاد میاد میگه آقا بیایم وایسیم، اگه وای نستید نمیدونم از کلاس بیرونتون میکنیم فلان بکنیم، ولی اینکه یه کار گروهی رو یاد بگیریم، اینا رو بچه‌ها توی مدارس خارج با خیلی از چیزهایی که از موسیقی یاد میگیرن، یعنی کار گروهی میگن آقا امروز میخوایم نظافت بکنیم، یک جایی رو تمیز بکنیم، و اینا رو یاد میگیرن واقعا و خیلی مهم. اینا درسای زندگی که واقعا شاید خیلی جاش توی کتابای درسی ما خالی باشه. و آقا امروز میخوایم بریم کوه، با هم کوه پیمایی کنیم، برای کوهشون آهنگ دارن که چجوری آقا قدم میزنن میرن، چجوری راه برن تو کوه، چجوری برن، چجوری برگردن.
ما قبلا داشتیم این کار از دست دادیم، اینا دیگه تو مدارس نیومد.
بله، ما یک دوره
من آقای وزیری همینا رو نوشته بود.
بله، ما حتی من یادم زمانی که بچه بودم یک چیزی تو مدارس بود به نام پیشاهنگی که حالا بازم خیلی کمرنگ بعد از انقلاب اومد ولی فراگیر نشد، که حتی یک سری اصولی، نمیگم مثل سربازی ولی اصولی که آقا لباس منظم بپوشی، لباس تمیز باشه، بعد به صف وایسیم. ما صبحگاه اون یادم که همیشه پرچم میبردیم بالا. این یک نوع احترام گذاشتن و یک نوع به قول معروف وظیفه یاد دادن به بچه ها بود که الان دیگه واقعا این چیزا نیست. حالا الان همه مدارس تمرکزشون روی این که آقا درس ها رو نمره چند بگیرم فاده. و اینا نه اینکه خوب نباشه، ولی واقعا درس زندگی چیزهای دیگه است که جاش واقعا تو نظام آموزشی ما خالیه و اون موسیقی خیلی میتونه کمک کنه برای کار گروهی که بچه ها انجام میدن.
شاید همون آموزش ها باعث شد که اول انقلاب این همه سرودهای انقلابی مهیج داشتیم.
بله بله، و واقعا الان متاسفانه مثلا حتی زنگ ورزش، مثلا ورزش هم به معنی کار گروهی ما همیشه در نظر میگیریم. وقتی شما تیمی دارین کار میکنین، دو تا تیم والیبالین، فوتبالین، یه کار گروهی دارین انجام میدین. ولی واقعا اصلا میبینی الان مدارسی دارن زنگ ورزششون هم کم میکنن که آقا کلاس شیمی، فیزیک. اصلا ببینید اونا هم به جایگاه خودشون خوب هستن، ولی ما یک درسای مربوط به زندگی میخوایم که جاش خیلی خالیه تو نظام آموزشی ما.
نیاز به اعتدال هست.
بله
میشه. اگه موافقید یکی دیگر از سرودهایی که قبلا شما کار کردید با هم بشنویم.
بله حتما.
خب رسیدیم به بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای بهنام صبوحی، آهنگساز، موسیقیدان و داور بسیاری از جشنواره‌های موسیقی و سرود، شخصیتی کاردان، موجه و دوست داشتنی که آثار درخشانشون در 30 سال اخیر شنیدنیست و قابل دفاع و میشه ساعتها بررسی کرد و جای داره که در محیط‌های دانشگاهی و علمی موسیقی اینها بررسی و تجزیه تحلیل بشه. افتخار دادن که امشب ما خدمتشون باشیم در رابطه با موسیقی انقلاب، سرود انقلاب و دیگر فعالیت‌هایی که ایشون از گذشته تا اکنون داشتن صحبت بکنیم. از این وقت میخوام استفاده بکنم و از جناب استاد صبوحی این سوال داشته باشم که ما چقدر میتوانیم امیدوار باشیم که از طریق سرودها، حالا بخشش برگرفته از سرودهای انقلابی اول انقلاب هست که شما اشاره فرمودید، یه اداره درست شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم وزارت فرهنگ و هنر، نام مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی که رئیس داشت. حالا امروز طبعاً اینقدر کوچیک شده، این مجموعه شده مدیر کل دفتر موسیقی، یعنی از اون کلان، از اون ریاست و از اون مرکزیت و همینها. حالا نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته، ولی خب سال گذشته وزیر محترم خواسته بود که دفتر سرود هم را بیفته و براش مدیر انتخاب کرد. این سلیقه ها باعث میشه که یه دورای ما با شکوه باشیم، یه دورای فراز و فرود داشته باشیم. چقدر آسیب میزنه ساحت واقعی سرود که امروز آموزش پرورش هم رها کرده دیگه، جشنواره‌هاشو برگزار نمیکنه که هر سال برگزار میکرد. حالا نهادهای مختلف ورود پیدا کردن، دهه 90 خب خیلی پرتمطراق شده و همه سرود رو دارن دنبال میکنن، بودجه داده میشه، ولی من فکر میکنم باز جایگاه حقیقیش آموزش پرورشه. از اونجا که شاکله شما هم بخش مهمیش آموزش پرورش و خیلی ها رو آموزش دادید به عنوان مربی سرود و داوری میکنید، ببینیم از منظر شما چگونه است؟ ما آینده روشنی داریم که این سرودها بخشش مبتنی بر سرودهای انقلاب اسلامی باشه و بخشش مبتنی بر مباحث روز؟
ببینید واقعیتش اینه که خب همونطور که صحبت کردیم آموزش پرورش باید متولی شروع این کار باشه، منتها هیچ نظم و انسجامی برای این کار در آموزش پرورش وجود نداره. یعنی انگار که فقط قراره که در سال یک جشنواره برگزار بشه. متاسفانه هر سال هم این جشنواره خب داره کم رنگتر میشه. من بیادمه که سالهایی که ما میرفتیم توی رامسر هر سال بهترین بچه‌هایی که گروه موسیقی بودن و چه لازم نوازندگی، سرود جمع میشدن، اینا یه 10 روزی با هم بودن و خیلی از استعدادهای موسیقی از همین اردوگاه رامسر میومد بیرون. خیلی از موزیسین‌های بزرگ ما،
بله،
خیلی از موسیقی های خوب اونجا تولید می شد و یادمه که ما اون زمانی که میرفتیم واحد سیار خود صدا و سیما بود که اون سرودا رو ضبط میکردن، پخش میکردن، خیلی هاش تو مدت ها است به قول معروف شبکه ها پخش میشد. حالا چلا کم رنگ شده به دلیل اینه که واقعا یک، خود آموزش پرورش خیلی دیگه جدی نگاه نکرده، یعنی چه به حالا موسیقی حتی تئاتر، و
این باید آسیب شناسی بشه به طوری.
بله 100%. بله خب متاسفانه مدیرانی هم که اومدن، یعنی مدیرانی که حالا سالهای اوایل انقلاب بودن، کسانی بودن که خودشون از بدنه هنر بودن و مدیران هنری بودن، خودشون دغدغه این کار داشتن. متاسفانه تو سالهای اخیر مدیرانی هم که خودشون هیچ اطلاعات و سواد هنری ندارن و این خودش خیلی آسیب میزنه. حالا ببینید چون بخش تخصصی شما نمیتونید، مثلا شما وزارتخونه مثل وزارت بهداشت رو به کسی بسپرین که آقا پزشک نباشه، به هر حال یه حوزه تخصصی. آره واقعا
شاید دانش در زمینه دیگه خیلی هم داشته باشن ولی مرتبط با رشته نباشه.
متاسفانه ما تو این سالهای اخیر اکثر مدیرایی که دیدیم چه تو وزارت ارشاد و آموزش پرورش دیگه بودن، کسایی بودن که تو زمینه موسیقی اطلاعاتی نداشتن، حالا مدیری بوده از یه قسمتی دیگه اومدن، حالا سابقه مدیریتی داشتن، ولی مدیریت هنری واقعا باید به نظر من تو اون رشته. و خب اینا واقعا ضربه زده دیگه تو سالهای اخیر کاری که تو سرود بوده و موسیقی.
حالا امیدواریم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که وابسته به آموزش پرورش هست که من فکر می‌کنم باید مستقل باشه و وابسته به مجموعه بزرگتری باشه، حداقل ریاست جمهوری، اینها بتونن کارهای بکنن، چرا که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گذشته دور بزرگانی رو تربیت کرد به جامعه، آثار درخشانی رو در عرصه‌های مختلف هنری تولید کرد. خب وقت نیست خیلی از پرسش منمون،
خواهش میکنم
از شما تشکر میکنم جناب صبوحی، ولی فکر میکنم خیلی قشنگ بشه با یکی دیگر از آثار شما ما برنامه رو تموم بکنیم.
باشه خواهش میکنم. من یه سرود قدیمی است توی مجموعه سرودی بوده که ما برای شهرداری کار کردیم و با عنوان این بوده که شهرمون رو تمیز نگه داریم، شهر تهرانمون رو بسازیم، که زنده یاد سیامک علی‌قلی خواننده بسیار توانا لطف کردن با گروه کور اجرا کردن. البته خب کار برای نوجوانان بوده، فضاش هم خب حالا یه مدار قدیمیه چون سال فکر کنم 73 یا 74 ما ضبط کردیم، کمی قدیمیست ولی امیدوارم که حالا هنوزم شنیدنی باشه.
درود بر شما، از همکنون زیر صدا میشنه و من با شما خداحافظی میکنم و از شنوندگان عزیز هم همینطور. افتخار داشتم بنده رضا مهدوی که با جناب بهنام صبوحی آهنگساز و موسیقیدان صحبت داشتیم. به همراهی جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم با شما خداحافظی میکنیم تا ارغنونی دیگر. تا زود و بدرود.
یک دل و یک صدا هم داستان، آرزوهای من را بسازیم، پرتوان باد و بازوی همت، خانه و شهر من را بسازیم.
یک دل و یک صدا هم داستان، آرزوهای من را بسازیم، پرتوان باد و بازوی همت، خانه و شهر من را بسازیم.
شهروندان خوب و زمینی، شهر تهران من را بسازیم، شهروندان خوب و زمینی، شهر تهران من را بسازیم.
آری آری چه زیبا شهر ما خانه ماست، آری آری چه زیبا شهر ما خانه ماست،
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در شب نیمه شعبان میلاد حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و براتون آرزوی توفیق داریم انشالله روز و روزگارتون پس از این بهتر از پیش باشه. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در این ساعت از شما دعوت میکنم به برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه‌ها توجه فرمایید.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره واژه سیستم و سیستمیک توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه سیستم از جمله واژه‌هاییه که در حوزه‌های مختلف علمی کاربرد داره و در زبان فارسی هم معادل‌های مختلفی براش در نظر گرفته شده. معادل‌هایی مثل سامانه، مثل نظام، مثل منظومه، مثل شبکه و حتی در برخی از موارد خود واژه سیستم هم استفاده شده. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه نجوم ما ترکیب سولار سیستم رو که واژه سیستم در اینجا به کار رفته به منظومه شمسی ترجمه کردیم. یعنی برای سیستم واژه منظومه استفاده شده. یکی از پرکاربردترین معادل‌های واژه سیستم واژه سامانه هست. واژه سامانه که در حوزه عمومی بسیار رایجه، مجموعه یا ترکیبی از اجزا یا قطعات و وسایلی که در قالبی یکپارچه برای تحقق هدفی خاص با هم کار می‌کنند. واژه سیستمیک که به نوعی صفت هست در زبان انگلیسی، معادل فارسی سامانه‌ای براش در نظر گرفته شده که در بعضی از حوزه‌ها که برای واژه سیستم معادل فارسی نظام رو استفاده می‌کنن، وقتی واژه سیستمیک بیاد معادل فارسی نظاممند براش استفاده میشه. سیستمیک یا سامانه‌ای متعلق یا مربوط به سامان است، یعنی هر چیزیه که متعلق به سامانه باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در بخش دوم برنامه در خدمتتونیم که تا لحظات دیگر به پایان میرسد. از ساعت 22 بخش سوم برنامه آغاز میشه، درست در شب نیمه شعبان. ولادت حضرت مهدی موعود عجلا الله تعالی فرجه شریف رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که همه ما انشاءالله به مراد و خواسته خودمون که ظهور حضرت مهدی است برسیم. قلبم گواهی میدهد که به یقین تو می آیی، تو می آیی و آینه های زنگار گرفته قرن ها جهالت و سکوت روزمرگی را دوباره جلا خواهی داد. تو می آیی و قلب های سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد. تو می آیی و دلم را خیشاوند تمام پنجره‌های جهان می کنی. تو می آیی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند می زنی. تو می آیی و فریادهای فرو خفته ستم دیدگان جهان را معنا می بخشی. تو می آیی و گوش جهان را که از فریادهای گوش خراش شیاطین کفر و الهاد کر شده است، با زمزمه روح بخش محبتت نوازش میکنی. تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفت. تو می آیی و دردهای احساس بر رودهای احساس